اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه این ساعت رادیو آشنا 7 می 2017 میلادی را با اخبار افغانستان، منطقه و جهان دنبال میکنیم. این هم احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام، اردوی پاکستان میگوید که آنان حداقل 5 پسته امنیتی نیروهای افغان در نزدیکی سرحد چمن را از بین برده و حدود 50 تن از نیروهای افغان را کشتند. تفصیل بیشتر از ژیلا سمی.
جنرال ندیم احمد، سخنگوی اردوی پاکستان، امروز در شهرک مرزی چمن به خبرنگاران گفت که در درگیری های اخیر سرحدی با قوای افغان 2 سرباز پاکستانی جان باخته و 9 تنشان زخمی شدند. اما صدیق صدیقی، رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان، ادعای اردوی پاکستان را مبنی بر کشته شدن 50 منصوب امنیتی افغان رد کرده و آن را ادعای کاذب خوانده است.
مخالفان مسلح از روز گذشته به این طرف بر مرکز ولسوالی قلعه زال قندوز و پوسته های دور افتاده شهرهای قندوز تخار حمله کردند. یک مامور پلیس قندوز که نخواست نامش فاش شود به صدای امریکا گفت که امروز حوالی ساعت 2:30 نیروهای امنیتی افغان ولسوالی قلعه زال را به طالبان واگذار و به شرق ولسوالی عقب نشینی کردند. منبع این را نیز گفت که طالبان در درگیری ها تلفات سنگینی را متحمل شدند و در نتیجه نبرد که از دیروز آغاز شده است حدود 40 جنگجوی طالب کشته و 60 تن دیگر زخمی شده اند. افراد مسلح ناشناس صبح امروز یک عالم دینی و فعال ضد افرادگرایی را در شهر قندوز ترور کردند. عبدالغفور پیروز که باعث مشاور اداره مطبوعاتی ولایت قندوز نیز کار میکرد، هنگام رفتن به وظیفه با ضرب گلوله در جلب خانهش کشته شد. عبدالغفور پیروز نویسنده و فعال مدنی نیز بود که کتابهای زیادی را ترجمه کرده و برای اصلاحات اجتماعی و زدودن افراطیت اسلامی سهم بارزی در حرکت روشنگری در قندهار و نیز فعالیت گسترده ضد افراطیت در رسانه‌های اجتماعی داشت. طبق یک خبر جداگانه، اسدالله کوزاد، خبرنگار و یکی از فعالین مدنی و سیاسی، پیش از چاشت امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر پلخمری ولایت بغلان کشته شد. او نیز در یک جاده نزدیک خانهش هدف گلوله‌باری قرار گرفت. نی کشته شدگان این خبرنگاران را محکوم کرده است. طوفان شدید در ولایت هرات جان 3 دختر خردسال را گرفته و 6 تن دیگر را زخمی نمود. محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه حوضه‌ای ولایت هرات، گفت که کشته شدگان 3 خواهر بین سنین 8 تا 12 ساله می باشند که بر اثر ریزش دیوار در منطقه نوآباد ولایت هرات کشته شدند. آقای شیرزی همچنان گفت 6 فرد دیگر به شمول یک دختر خردسال در این طوفان زخمی شده اند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، قبل از ظهر امروز با دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در رأس یک هیئت عالی رتبه آن کشور به کابل آمده بود، دیدار کرد. در این دیدار هر دو جانب در مورد گسترش بیشتر مناسبات و همکاری ها میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی از تلفات کارگران معدن در آن کشور ابراز تأسف کرده و برای حکومت و مردم ایران که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند آرزوی موفقیت نموده است. محمد اشرف غنی گفت که ما آماده همکاری مشترک در بخش‌های اقتصادی، ترانزیتی و مبارزه با مواد مخدر و همچنان مسائل سرحدی با یک نقشه واضح با ایران هستیم. موتر حامل حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که از محل انفجار یک معدن در ولایت گلستان دیدار می‌نمود، هدف حمله کارگران خشمگین این معدن و خانواده‌هایشان قرار گرفت. ویدیویی که توسط شبکه خبری نیمه رسمی فارس به نشر رسیده، یک نفر را در حال بالا شدن به موتر و یک تن دیگر را در حال لگد زدن بدنه موتر نشان می‌دهد. در انفجار روز چهارشنبه در معدن یورت آزادشهر در 90 کیلومتری شرق گرگان شمار زیاد جان باختند. تا حال جسد 22 کارگر از معدن خارج شده است. وزیر کار ایران گفته بود که 35 نفر در این معدن کشته شده اند. فرانسوی ها امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی رفته و از بین امانوئل مکرون کاندید مستقل و طرفدار تجارت و مارین لوپن کاندید راست افراطی یکی را به عنوان رئیس جمهور جدید کشورشان انتخاب میکنند. از این انتخابات که به ساعت 8 صبح با وقت محل در سر تا سر فرانسه آغاز گرده 50,000 نیروی امنیتی محافظت می نمایند تا از حملات تندروان جلوگیری گردد. در حالی که نظرخواهی های قبل از انتخابات مکرون را در صدر قرار داده است، نتایج اولیه انتخابات پس از ساعت 8 شام یکشنبه به وقت محل اعلام خواهد شد. در این حال یک تهدید امنیتی امروز باعث شد تا برای چند ساعت محوطه موزیم لوور را در پاریس تخلیه گردد. قرار است آقای مکرون بعد از ختم رأی‌گیری در آنجا از انتخابات تجلیل نماید. کره شمالی یک تبعه آمریکایی را به اتهام انجام اعمال خصمانه توقیف نموده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
KCNA، آژانس خبری رسمی کره شمالی، گزارش داد که کیم هک به روز شنبه توقیف گردیده است. بر اساس این گزارش، کیم هک در پوهنتون ساینس و تکنولوژی پیونگیانگ کار میکرد. ایالات متحده تا کنون کدام تبصره‌ای در مورد این گزارش ننموده است. در صورتی که این گزارش تایید گردد، وی چهارمین آمریکایی خواهد بود که توسط کره شمالی توقیف شده است. کره شمالی ماه گذشته کیم سانگ دوک، یک تبعه دیگر آمریکایی را که در یکی از پوهنتون‌های آن کشور تدریس می‌نمود، توقیف کرد.
و پلیس در کشمیر تحت اداره هند می‌گوید شورشیان بر یک واحد پلیس حمله نموده، 3 غیر نظامی و یک افسر پلیس را کشته‌اند. یک حمله کننده نیز در فیر متقابل پلیس کشته شده است. مقام ها میگویند واحد پلیس زمانی که مصرف پاکسازی یک جاده بعد از یک تصادم بودند هدف قرار گرفتند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. در بعد از اخبار گزارش های مستقیم داریم از جریانات در قندوز و قندهار، بسطو آمدن اهالی از ادامه جنگ ها در ولسوالی های صیاد و کوهستانات سرپل، گزارش های از دور دوم انتخابات در فرانسه، افزایش تمایل به افراطیت خشونتبار و تندروی در پاکستان و احیای توافق امریکا و روسیه برای جلوگیری از برخورد هوایی در قلمرو فضایی سوریه. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنید. سرپرست لوی درستیز قوای مصالحه افغانستان امروز یکشنبه گفت که برای بازپسگیری ولسوالی قلعه زال قندوز برنامه ریزی میکنند. در رابطه با انکشافات اخیر همکار ما قدیر مشرف گلرحیم نیازمند خبرنگار ما در قندوز مخاطب قرار داده و سوالات را با وی مطرح میکنه. توجه کنید.
نیازمند عزیز سلام، روزت بخیر. تازه ترین انکشافات از ولسوالی قلعه زال چی است؟ روز گذشته در صحبتی که ما هم را با سخنگوی والی قندوز داشتیم، هر گونه تصرف ولسوالی قلعه زال به دست طالبان رد کرد. تازه ترین انکشافات را که خودت داری چی است؟
بله، دیروز تا ساعتهای دیگر مسئولین امنیتی قندوز و مسئولین ملکی قندوز سقوط ولسوالی قلعه زال را تایید نمی کردن، ولی در طرف های دیگر زون پولیس قندوز اعلامیه را نشر کرد و گفت که اینا عملیات پسگیری ولسوالی قلعه زال را شروع کرده است. ولی تابال بالای ولسوالی قلعه زال عملیات فکری افغان شروع نشده، ولی در تمام ولایت قندوز جنگ پراگنده وجود داره که در طرف شرق شهر قندوز از لودین شروع تا ولسوالی خانآباد به مسیر راکی پوستای امنیتی موجود هستند، بالایشان مخالفین حمله می کنند و جنگ گیریان دارند. قماندان امنیه ولایت قندوز عبدالحمید امروز به مطبوعات گفتند که وضعیت امنیتی راه خوبتر است، ولی به خاطر که اینا به مردم ملکی ضرر نرسن اینا راه را در روی ترافیک بند کردن. خب ولی جنگ جریان داره و مرکز ولسوالی قلعه‌زال تا حال در دست مخالفین هستن و عملیات پسگیری ولسوالی قلعه‌زال فعلا شروع نیست.
نیازمند عزیز، از تلفات ملکی، خسارات و همچنان ای که آیا چقدر زیاد از افراد در ساحه محاصره نیروهای مخالف حکومت قرار دارن، آیا براتون چیز امروز مقامات امنیتی قندس گفتن؟
تا هم هیچ معلومات نیست که چقدر مردم ملکی تلف شدن یا خیر و یا چقدر پلیس تلفات داشتن. از تلفات هر دو طرف، مخالفین دولت و پلیس امنیتی، هیچ موجود نیستن تا بالید کسی چیزی ننگن در رابطه با تلفات. ولی قماندانی امنیه گفته است که در مسیر رای تخار قندوز تقریبا طول 3 روز که جنگ جریان دارن 40 نفر از مخالفین کشته شده و همچنان به 10 نفر دیگهشان زخم برداشتن. خب هر دو طرف با مخالفین خود ادعای تلفات میکنه که اینا برای مخالفین خود تلفات وارد کردن.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
خب شنوندگان عزیز، پرودوسر برنامه تلاش میکنه که ارتباط ما را با قدهار برقرار بسازه، اما تا وقتی که ارتباط برقرار میشه گزارش های دیگه داریم که خدمتتان تقدیم میکنیم. صدها باشنده ولسوالی های صیاد و کوهستانات سرپل با اعتراض از کندی روند جنگ در ولسوالی ها شکایت دارند و میگن که حاضر هستند که در کنار نیروهای امنیتی با طالبان بجنگند و این باشندگان تاکید میکنند که نبردها وضعیت زندگی اونا را دگرگون ساخته و مردم از ادامه جنگ به سطوح آمدند. خبرنگار ما میرویس بیژن گزارش میداد.
ادامه نبردها بین نیروهای امنیتی و گروه های عراس افغان در ولسوالی صیاد سرپل پای بزرگان قومی و باشندگان این ولسوالی را به مرکز این ولایت کشونید. اعتراض کنندگان با اشاره به کندی عملیات نظامی تاکید میکنند که تا هنوز این نبردها دستاورد نداشته است. باشندگان ولسوالی صیاد در نشست اعتراضی میگویند که اگر دولت برای سرکوب حراس افغانان اقدامات جدی را روی دست نمیگیرد، آنها خود به نبرد طالبان و داعشیان آماده اند. محمد پهلوان یکی از بزرگان قومی در ولسوالی صیاد میگوید مردم در این منطقه از ادامه جنگ به سطوح آمدند.
اما ولایتی که سر هم مردم است، از هم آزاد شو، اجرام هم هست، سواب هم هست، مسلمانی هم هست، خدمت هم هست، جنگ هم هست.
با این حال تاجودین ملکزاده ولسوال صیاد سرپل میگوید که مردم آمادند تا در کنار نیروهای امنیتی برای ختم جنگ همکاری کنند.
ما انشاءالله که دوشا دوش نیروهای دولتی ما، دوشا دوش دوستایی که در حضور ما قرار دارند به خاطر سرکوبی دشمنان این وطن خصوصا ولسوالی صیاد آمدن، انشالله که ما باز هم وعده و اطمینان میتیم که در کنارشان خواهد بودیم.
ولسوالی صیاد و کوهستانات سرپل از ساحاتی هستند که طالبان اکثرا مناطق آنها را زیر کنترل دارند. پس از آغاز سربازگیری پسر طاهر یلداش، رهبر یک گروه تندروی ازبکستانی در بخشای مرزی سرپل و جوزجان، نبردها از 3 ماه به این سو در این بخشا جریان دارد. محمد ظاهر وعدت ولی سرپل نیز اطمینان می‌دهد که در همکاری با نیروهای خیزش مردمی و گروه‌های خودجوش در ولسوالی صیاد برای سرکوب حراس افغانان اقدام خواهند کرد.
کار در جان مردم سرپل از گوش گذشته به استخوان رسیده. امروز مردم ناگزیر است که در برابر شما از عزت و آبرو و حیثیت خود دفاع کند. امروز مردم ناگزیر است که در کنار قوای امنیتی دولت جمهوری اسلامی خود استاد شود. این گفتنی های ما به اونا هست حتما قمندان سویل لواء، قمندان محترم امنیه، رئیس محترم امنیت ملی، هیئت رهبری ولسوالی صیاد تدابیر و آمادگی های لازم را اتخاذ کردن. به زودترین فرصت با قهرمانی شما قهرمانان، با حرکت توانمند قوای مسلح افغانستان مستقر در سریپول، با حمایت هوایی وزارت دفاع ملی افغانستان و قوای امنیتی افغانستان و با حمایت حکومت مرکزی افغانستان عملیات آغاز خواهد شد.
اعضای شورای ولایتی سرپل گفته های دیگر در مورد نبردهای این ولایت دارد. محمد علی حکیمی، یک عضو شورای ولایتی سرپل، به صدای آمریکا میگوید که مخالفین با استفاده از چرخبال های آمریکایی حمایت های مالی و تجهیزاتی میشوند. به قول این عضو شورای ولایتی سرپل، مقام های امنیتی در مرکز درباره شمال فکر نمی کنند و نیاز است که نیروهای بیشتر برای حل چالش‌های امنیتی فرستاده شوند. اگر نیروهای خیزش مردمی حمایت شوند، امنیت بهتر خواهد شد.
ملی خب اون مشکلات عدیده خود داره، تا اونا رسیدگی صحیح نمی‌شود. کاملا مایوس، ناامید، انگیزه جنگی هیچ نمانده. به خاطر اینا چهارشنبه شب گذشته تیاره‌هایی که حالا من نمی‌فهمم چرخبال از دولت افغانستان یا از کدام جای دیگه هست، ما چون آمده در منطقه این کمپ امریکایی ها معروف بوده، فعلا زیر اثر نیروهای مخالف داوجا نشست کرده که شاید اینا کماندوها را آورده باشه. با تاسف اطلاع حاصل کردیم و مردم ها صدا داد و ماتمشان بر آمد که اینا کماندو که نورده، ما ایش در جریان نیستیم که اینا در چی کار داشته چی کار نداشته. این یک قضیه بسیار مایوس کننده برای مردم و یک تعداد نیروهایی که در خط مقدم جبهه بودن. همون شب اینا که صبحی همین موضوع رو خبر شدن، خط اعلام کردن که ما دشمن و دوست خود رو نمیشناسیم.
در این حال مقام های امنیتی سرپل با تماس های مکرر حاضر به پاسخگویی در مورد وضعیت سرپل و ولسوالی های زیر اداره طالبان نشدند. اما وزارت دفاع افغانستان با رد گفته های اعضای شورای ولایتی می گویند که احتمالا نیروهای وزارت دفاع برای سرکوب حراس افگران از طرفندهای نظامی کار گرفته باشند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت:
تنها در سرپل ما همین امروز در حدود 21 عملیات را پلان کردیم و ادامه داشت. ما برای زدن گروه های تروریستی در اونجا از تمام اقدامات استفاده کردیم. در ولایت سرپل، ولسوالی صیاد و کوهستانا یکی از جمله ولسوالی هایی است که دشمن در اونجا کوشش میکنه که تهدیدات را ادامه بده. ولی ما در همکاری با مردم، ما بازم برای شما میگم که ما پلان ما قبلا ساخته شده بود و هست و همین اکنون هم فعالیت های ما در اونجا ادامه داره.
اما اکنون بیشتر از 300 نیروی پلیس محلی در کنار نیروهای امنیتی در ولایت سرپل مشغول نبرد با حراس افغانان است. ولسوالی های صیاد و کوهستانات از بخش های ناامن سرپل به حساب می آید که اکنون زیر اداره طالبان قرار دارد. ماه گذشته نیز نزدیک به 400 خانواده به دلیل ادامه جنگ ها از این ولسوالی به مرکز جوزجان بیجا شده بودند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارم. شنوندگان عزیز، در انتخاباتی که موضوعات شغل، مهاجرین و امنیت در صدر قرار داشت، رای دهندگان فرانسوی روز یکشنبه در دور دوم انتخابات آن کشور از میان آقای امانوئل ماکرون و خانم مارین لوپن یکی را من حیث رئیس جمهور انتخاب میکنند. لویز رامیرز خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که ژیلا سمعی به توجه میرساند.
از این انتخابات که به ساعت 8 صبح به وقت محل در سرتاسر فرانسه آغاز گردیده، 50,000 نیروی امنیتی محافظت می کند تا از حملات تندروان جلوگیری کنند. در حالی که نظرخواهی های قبل از انتخابات مکرون را در صدر قرار داده است، نتایج اولیه انتخابات بعد از ساعت 8 شام یکشنبه به وقت محل اعلام خواهد شد. نظر سنجی ها در ختم کمپین این دو رقیب انتخاباتی نشان می دهد که آقای مکرون با داشتن 63% حمایت مردم در صدر قرار دارد و خانم لوپن نامزد ملیگرای ضد مهاجرین از 38% حمایت مردم برخوردار است. این انتخابات بیشتر به خاطر موقف ضد اتحادیه اروپایی و ضد مهاجرین مارین لوپن و همچنان اینکه دو کاندید از اعصاب شناخته شده سنتی نمی باشند توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. دیدگاه مکرون مورد حمایت شهرنشینان قرار دارد. این افراد جهانی شدن را اجتناب ناپذیر خوانده می گویند که کلید عمده در شکوفایی اقتصادی فرانسه خواهد بود. عمق انقسام در بین کاندیدان ریاست جمهوری فرانسه را از مناظرات خشم‌آلود و هتک شخصی به همدیگرشان می توان قیاس کرد. در آخرین هفته های کمپین انتخاباتی لوپن برای متقاعد ساختن رای دهندگان آخرین تلاش های خود را کرد تا ثابت سازد که او بهترین گزینه برای مقابله با آزمون های جاری در اروپا است. من در بهترین موقف قرار دارم که با این جهان نوظهور صحبت کنم. با روسیه پوتین حرف بزنم. با ایالات متحده ترامپ صحبت کنم. با بریتانیای می حرف بزنم، زیرا تمام این کشورها کم و بیش از حمایت مفکوره تجارت آزاد از رقابت و تضعیف حمایت اجتماعی عقب نشینی کردند. به همین علت من احساس میکنم که در راستای فلسفه سیاسی با آنها در یک مسیر قرار دارم. مکرون با میان خود یک روش متعادلتر و واقع بینانتر را در قبال جهانی شدن که نمیتوانان را معکوس کرد پیشکش کرده است.
It is not only the intellectual, political and moral heritage of France which is at stake now, but also the future of a united Europe.
نه تنها میراث فکری، سیاسی و اخلاقی فرانسه در معرض خطر قرار گرفته است، بلکه آینده اروپای متحد که تعیین کننده سرنوشت خودش است و آینده جهانی که ما تصمیم گرفتیم بخشی از آن باشیم نیز با خطر مواجه می باشد.
با در نظر داشت حساسیت این انتخابات و تدابیر شدید امنیتی با وجود بارندگی در پاریس، نظر به چشم دید خبرنگار صدای امریکا صفهای مردم در مراکز رای دهی طویل بوده است. اگر امانوئل مکرون 39 ساله در این انتخابات مارین لوپن را شکست دهد، جوانترین شخص خواهد بود که به مقام ریاست جمهوری فرانسه دست می‌یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های عزیز، پیام رادیو آزادی را شنیدین که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا پخش شد. شما شنونده رادیو آشنا هستین. کشته شدن یک محصل ژورنالیسم در نتیجه بلوای مردم در محوطه پوهنتون و توقیف یک دختر محصل به اتهام طراحی یک حمله انتحاری به این نکته تاکید دارد که در بین بعضی از پاکستانی هایی که تحصیلات عالی دارند تمایل به سوی افراطیت خشونتبار و تندروی رو به افزایش می باشد. تحلیلگران می گویند که برای حل این موزله اقدامات جرأتمندانه نیاز است. مطلب را در ارتباط به این موضوع مدیحه انور تهیه کرده که همکار ما عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
کارشناسان امور امنیتی می گویند رویدادهای غیر مرتبط تندروی اخیر در پاکستان نماینگر این مزل است که تندروی مذهبی تنها منحصر به افراد به حاشیه رانده شده و فقرای بی تحصیل نمی باشد. آنها هشدار می دهند که باید حکومت در پاکستان به خود آید و مشکل را درک کند، چون روز تا روز درز محافظه‌کاری در کشور عمیق‌تر می گردد. در 13 اپریل امسال در بلوایی که در ولایت خیبر پختونخوا رخ داد، تعداد با تخته‌های چوب و تفنگ مشعل خان را تا مرگ در پانتون ولی خان در مردان لتکوب کرده و به ضرب گلوله کشتند. به اساس تحقیقاتی که بعداً انجام شد، روشن شد که این محصل 23 ساله رشته ژورنالیسم به ناحق متهم به گسترش توهین به مقدسات در رسانه‌های اجتماعی شده بود. در این حال نورین لغاری، دختر 20 ساله محصل طب از یک خانواده تحصیل کرده در ولایت سند، با زن طرح حمله انتحاری در روز عید ایستر در میان جمعیت مسیحیان لاهور توقیف گردید. او به گروه دولت اسلامی بیعت کرده و به سوریه نیز سفر کرده و در آنجا آموزش نظامی دیده بود. لغاری یگانه مثال رو آوردن جوانان به تندروی نیست که در آن یک تحصیل کرده به یک عسکر پیاده دهشت افغانی مبدل می شود. پرویز هودبهایی، یکی از تحلیلگران امور دهشت افغانی در پاکستان، با تاکید روی این مطلب به صدای امریکا گفت:
صرف یه خاتون نارین نهی تی؟
تنها این خانم نورین نیست که به تندروی رو می آورد. از این پیشتر دکتر عافیه صدیقی نیز با همکاری داشت. همچنان عایشه صدیقه یکی دیگر از تحلیلگران می گوید وقتی بچه‌های باز در امور مذهبی امکان پذیر نشود، در این صورت یگانه راه باقی مانده همانا رو آوردن به تندروی است. رواج تنها در کشورهای اسلامی بلکه در سایر کشورها نیز گسترش یافته است. به فکر هودبهایی، در قبال این موضوع یک کوشش شعوری موجود است تا ملامتی هر مظله را در کشورهای اسلامی به دوش امریکا یا کشورهای غربی بیندازند. او گفت این یک طرز فکر غلط است و باید تغییر در حل مظله را در این میداند که اقدامات جدیتر در مورد صورت گیرد.
اگر اس کو حل کرنا ہے تو ہمیں بہت سارے اقدامات لینے پڑیں گے.
دا خو به وخت خای چې حل یې سده، خو که چېرې مونږ دغه مسله حل کول غواړو نو ډېر ګامونه به ورله اغستل وي. یو خو
قبل از همه نصاب تعلیمی نفرت انگیز از میان برداشته شود، زیرا زهر از این طریق به حلقوم فال انداخته می شود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. و مقامات ارشد نظامی ایالات متحده و روسیه توافق کردند تا یک توافقنامه قبلی را به خاطر جلوگیری از هر گونه برخورد هوایی در قلمرو فضایی سوریه دوباره احیا بکنند. خب شنونده های عزیز، قبل از اینکه مطلب را تقدیمتان بکنیم، تلاش های زیاد به خرج داد پرودوسر برنامه که بتانه با قندهار رابطه را برقرار بسازه، ولی موفق نشدیم. احتمال داره که در برنامه بعدی امراشان تماس ما برقرار شود و گزارش تقدیم بکنیم. به مطلبی از قدیر مشرف توجه کنید.
در اعلامیه مقامات نظامی مسکو و واشنگتن آمده است که دو جنرال ارشد روی توافقنامه آستانه نیز بحث کردند که در آن روسیه، ترکیه و ایران روی یک برنامه پیشنهادی کرملین به توافق رسیدند تا خشونت‌ها را در سوریه از طریق ایجاد ساحات امن کاهش دهند. آن ساحات در مناطقی از سوریه ایجاد می شود که درگیری‌ها میان شورشیان مخالف اسد و نیروهای وفادار به حکومت دمشق شدت دارد. یک نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در نشست هفته گذشته آستانه شرکت داشت، اما گفته می شود که عمدتاً به خاطر دخالت ایران در مذاکرات سهیم نبود.
The coalition has continued conducting precision strikes to support the SDF advance in Topka.
یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده در واشنگتن گفت که گراسیموف و دانفورد تاکید کردند که برای عدم رویارویی در عملیات سوریه متحدند و همچنان توافق کردند تا ارتباطاتشان را با هم حفظ کنند. مقامات روسی گفتند که توافقنامه ساحات امن در سوریه سر از نیمه شب جمعه به اجرا درآمده و اکنون تیاره‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده که علیه گروه داعش در سوریه می‌جنگند اجازه دخول در آن قلمرو فضایی را ندارند. درباره چگونگی فعالیت ساحات امن و اینکه چگونه تیاره‌ها از هم تفکیک خواهند شد تا کنون جزئیات به نشر نرسیده است. این در حالی است که گزارش‌ها به نقل از مقامات روسی حاکی است که گفتند جزئیات در مورد نحوه فعالیت ساحات امن تا کم از کم یک ماه در دسترس نخواهد بود. بعضی اوقات تیاره‌های سوری، روسی، ترکی و ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عین منطقه عملیات می‌داشته باشند و تا هنوز روشن نیست که آیا پیلوت‌های آمریکایی روی رعایت محدودیت‌هایی که روسیه اعلام کرده است توافق خواهند کرد یا خیر. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده به واشنگتن پست گفتند که اقدامات به اصطلاح ایجاد ساحات امن در سوریه بر عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه داعش تأثیر نخواهد داشت. از جانب دیگر مقامات آمریکایی گزارش دادند که حملات هوایی متعدد را روز جمعه علیه مواضع گروه داعش در سوریه و عراق انجام دادند.